امیرالمومنین میگه پیامبر نشسته دائما داره مناجات میکنه. آقا فرد جنگی براش جان. حضرت میگه آن چه برای جنگ باید انجام میدادم؟ انجام دادم. روی کاغذ انجام دادم. الان باید پشت کاغذ پشت کاغذ چیه؟ بشین اینجا بگو خدایا من عبد کوچک ذلیل حقیر مسکین مستکین تو که لا یملک نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، آنچه به ذهنم که اونم توفیق تو بود انجام دادم، اومدم توکل بکنم بگم تو کمکم کنی. بعد خدا برمیگردونه، فردا سپاه اینا در مقابل اونها قرار میگیره، لتو پار میکنن با پار و تمام شیر با 313 در مقابل 950. معنا چرایی امر به توکل اینه که آنچه برای توکل نیازه دست خدا، یعنی شما داری به کسی توکل میکنی که هر آنچه برای تحقق موضوع مورد توکل نیاز است دست او هست. تو چی میخوای خدا نداره؟ مال میخوای؟ فرزند میخوای؟ همسر میخوای؟ خونه میخوای؟ عزت میخوای؟ دنیا میخوای؟ آخ تو بگو چی میخوای تا من بگم خدا داره یا نداره. بعد چقدر بده من میگم تو بیا جنسو از سرچشمه به بهترین نب کاملترین نب و فراوان بگیر، میگی نه. بعد میری سراغ کی؟ من به شما میگم اینجا سرچشمه است، بیا بهترین و زلالترین و خنکترین آبو بردار. میره پایین هزار جور میکروب و گرفتاری و چیچیک وارد این آب میشه، بعد اون پایین یه آب گلالودی که مواد شیمیایی و فاضلاب اینا وارد شده دیوان میزنه تو. میگم خب از سرچشمه بیا خوبشو بردار، نه من از اینجا برمیدارم. این حکایت آدمایی که تو دنیا جلو همه سرخم میکنن غیر از خدا، یعنی بقیه که میرسه چاپلوسیش در حدی که دماغش به نزدیک زمین میرسه. بعد میگم دو رکعت نماز بخون، نه این رفتارا به نظرم شایسته انسانه. فلقد کرمنا بنی آدم. بعد کی به تو گفته فلقد کرمنا بنی آدم؟ خدا. خب همون خدا گفته نماز بخون، اقم الصلاة هم همون فلقد کرمنا گفته. این حکایت آدمایی که نمیدونن با کی طرفن. و حالا شما تصور بکنید چقدر اولیاء الهی از این قصه میخورن که میبینن یه سری آدم از همه طلب میکنن غیر از اونی که باید ازش طلب بکنن، از همه عالم آدم کمک میگیره غیر از خداوند متعال. و که با بالله وکیلا، خب وکیل بودن خدا و کفایت وکالت او از چه بابیست؟ از این بابی که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو چی تو این عالمی که خدا بهش علیم و قدیر نباشه، توانمند بر او نباشه. بفهمید نه نه خودتون دارید میگی، دارید میگید سنت های متعدد. خب من 1000 تومان صدقه میدم، فردا میبینم که یه کاری به پیشنهاد میشه، مثلا یه طرح طلباتی خیلی پروبلمی، شما صدقه میدی، فردا مثلا دوز میزنه چه میدونم ضبط ماشینتون رو یه سری مثلا چنون یه کیف تو ماشین بوده مثلا میبره. خب چند جور میشه به این موضوع نیاد؟ یک، بیا صدقه دادیم میام خوب شد، کم صدقه دادیم خود ماشین آوردن. خب بس این مثل منده خدایی بود که تو صندوق صدقات پول انداخت اومد از خیابون رد بشه ماشین زد بهش، بعد اونجا افتاد گفت آخ آخ یه نفر اومد تو صندوق صدقات پول، گفت ننداز ننداز کار نمی کنه. تصور او اینه که مثلا الان تصادف کردیم این صندوق کار نمی کنه. خب یه نگاه اینه که قرار بود تریلی رو کله بیزار بد رد چی اینه همینا سقط چی صدقه دادی خورد مثلا لنگ مبارک شکست یا پای محترم شکست. خب هر اینه که ما به همه سنت ها نگاه کنیم. من نگاه کنم 1000 تومن شد 2000 تومن، بگم خدایا ممنون که قبول کردی. شما چی بگید؟ بگید خدایا اگر از این باب بود که من یه اشتباهی کردم توی گرفتاری فرستادی، من 1000 بار تو رو شکر میکنم که تو همین دنیا با هم صاف کردی و آخرت نذاشتی. اگر از باب ابتلا نبود، این که منو انقدر قابل دونستی که یه امتحانی از من به عمل آوردی، چون تا کسی قابل نباشه از امتحان خبری هنالکه میرسیم، هنالکه تو لیل مؤمنونه و زلزلو زلزالن شدید. بعضی میگن آره عجب امتحانی ما شدیم. کدوم امتحان؟ فلان چیز امتحان نبود، این تبعات مثلا تب بعد از فلان چیز بود. اه میفکردم امتحان شده، حد امتحان نیستم من. اینی که خدایا من تو رو شاکرم اگر قابل بودم که منو امتحان کنی، یعنی من هفتمانی بودم یه صدقه دادم، خدا گفتی اینه پله بکشید بالای هفتمانی باشه، بیستمانی بشه، صدتمانی بشه. لذا مؤمن، بارها عرض کردم اینو، یه وقتی با آیت الله بهشت رحمت الله علیه گفتن مرحوم آیت الله حقشناس رحمت الله علیه، اون موقع کسالت داشتن، آقا دعا کنین آقای حقشناس خوب شن. آیت الله بهشت خندیدن گفتن برای کسی دعا کنن که حیات مماتش دست خودشه؟ یعنی او خودش تر بله الان میخوام برم. بعد این آدم بهش میگن آقا شما همش پاتون درد بره، خب دعا کنین پاتون خوب شه. با همون لبخند همشین گیدا داشت من دعا کنم پام خوب شه، دستم درد میگیره. خدا منو بیمار خواسته. و چرا آقا خوشحال شما بیماری؟ نگاهش اینه که خدا منو قابل دونسته با یه بیماری منو در خونه خودش نگه داشته، چون به مناسبت این بیماری همش توکل و توسل دارم. خدا منو میشناسه. من سالم باشم کجام؟ جزایر فلان. من مگه همین مریض باشم که یه الهی الافی چیزی بگم؟ لذا برای این که منو نگه داره به من مریضی داده. اینجوری نگاه کنید به بیماری. حالا که نگاه کنید ای بابا هرچی مریضی مال ماست، همش ما مریضیم فلان، شاید پشتش یه حسابیه ها، تو فقیری یه حساب. گفتم براتون، اومد گفت من فقیرم، آقا دعا کنید. حضرت نگاه کردن، دعا کردن. بعد یه مدتی گفت آقا من دعا کردین خدا به مال بده، گوسفند داد، گوسفندا زیاد شدن، نماز جماعت ها کم شد، کم شد، انقدر دیگه زیاد شدن از مدینه رفتن بیرون، دیگه اصلا کلا تو نماز شما شرکت نمی کنه. الان این گوسفندا یعنی چی و چی؟ نماز پشت سر اشرف کائنات با داشتن چند تا گوسفند مقایسه کنید. یعنی ما بعضی وقتا مشکل اینه که عینکمون یه دونه چیز داره، یه لایه داره. عینک مؤمن صد لایه است، یعنی هی لایه بعد میبینه، هی لایه بعد میبینه. و الا اگه این لایه ها نباشه پیغمبر ها روز دوم میگن خدای شرمنده ما آخر نفهمیدیم، وات تو دو وات نات تو دو. شما یکم میزنی که نه بابا من دارم به تو میگم، میگم تو حرکت کن. خیلی خوب، الان نیاز خودت و یاراتو یه ورزی بدن. حضرت موسی اونجوری تلاش میکنه، بعد میاد میگه خدایا خب حالا اینا یه آنا چسبیدن به من، یه گوساری درست کردن، صدای کجا اومد؟ کار خودمه. حالا از موسی بگه همینه همینه، ما ای بود و این پیغمبری بکنیم، ای تو از خودت صدا بده تو گوساله اینا. من اونجا خدا میگه صدا رو دادم، ببینم اون صدا کلن نمه دو ها اولای و ها اولایه. یعنی یه وقت است شیطون یه کار میکنه بعد داره پیش میاره، یعنی خودم خدا میندازه عاشق جنسش جوشه. خدا به شیطون کمک میکنه، خدا میگه به شیطون کمک نمیکنم، دارم سنتم رو کامل میکنم. آقا اینجوری که شما میگه آدم میترسه، یعنی ما الان به این نقطه ای رسیدیم واقعا نمیدونیم مریضیم خوبه، مریضیم خوب نیست، بمیریم خوبه، بمیریم. آدم همجوری حیرون میشه. قرار بر این بود ما حیرون باشیم تا چی؟ تا تبدیل بشیم به امیدوار نگران. همیشه امید داریم و همیشه هم نگرانیم. هم امیدواریم که انشاءالله شفاعت و رحمت خدا شامل حال ما بشه، هم نگرانیم که با این خرابکاریه که کردیم یه وقت شفاعت شاملمون. نتیجه امیدوار نگران بودن اینه که همیشه خودمون رو سعی می‌کنیم یه پله بکشیم بالاتر. بفرمایید. ابتلا زیاد؟ نه، خداوند تو ابتلا حواسش هست. اگر کسی کار خوب کرده ظرفیتش کمه، خدا او رو خیلی مبتلا نمی‌کنه. لذا بعضی آدم‌ها شما در دنیا می‌بینید، آدم‌ها نمی‌خوام الان ملاک بدم ها، پس این فامیل ما هیچ وقت مریض نمیشه. من گفتم چرا این مریض نمیشه؟ تطبیق ندین حرف من رو کسی ها. خدا یه کسی مثلا سر کلاس همش با کنایه شرط می‌زنه، فاصله 20 سانتی من، خب اینو به چه بیماری دچار می‌کنه؟ ابولا اگر موافق باشید. بله تن سالم باشه ولی ابولا داشته باشه، ابولای با تن سالم میگیره. خب که انقدر 20 سانتی من حرف نزنم. این که یه خدا به شما پول میده، به شدت کار مردم را میندازید، یعنی حضور شما باعث میشه صدها نفر شرمنده زن و بچه نشن. خدا میگه اینو به گرفتاری مالی مبتلا نکنی، کار بندار داره را میندازه. شما الان نگی که این پول داره امتحان نمیشه، معلومه چه خبیثی، خدا گفته بره بمیره بابا. نه، خدا دیدین کار را میندازه، ابتلاشو همین قرار داده که آیا تا آخر با پول کار مردم را میندازه یا نه. واقعا ما دو تا آدم میبینیم این حالا این نه بسیار شبیه به هم، آم که نسخه اینا در قیامت زنگ داسه موفق کنه. نفر اول پول داره که پول هارون جمع کرده، خدا گفته اصلا کاری به کاری این ندارم، راهش کنید و زر این بخت همه. از اون طرف یه پولدار داری اونم هیچ امتحانی نمیشه. قیامت ببینین این کار را مینداخته ولی بی سر صدا، هیچ کس نمیرسه این آدم چقدر مخفیانه به اینو کمک کرده، پول داده، به حساب اینو پول ریخته، ولی عمدن تظاهر به این میکرد که من بهش کمک نمیکنم حالا به یه دلیلی. پس این که دارم میگم شاغول درست نکنه، اصلا نیا کنین من فهمیدم این شوهر خالم نسخش این اتفاق. بریم سراغ آیه 4 بفهمیم. یه تفاوت ظریف شو بذارید جای برسیم. همیشه انسان در معرض امتحان و ابتلا است، اما همیشه مبتلا نیست. به وقت اون کار آتیشو داره میکنه، یعنی نیست که هر ثانیه من در معرض یه ابتلایی باشم، اینجوری نیست، یعنی پیش میاد، هر ثانیه نیست. خب چه نتیجه این باید بگیرید؟ نه ببینید اون امتحان و ابتلا که همش این نیستش که دانشگاه قبول شدیم، خدا به یه نفر 4 بچه میده، هر 4 بچهش رو ازش میگیر، این هم ابتلا، دانشگاه قبول شدن هم ابتلا، این دوتا یه چیزن درجاته. یه ما بدونیم در حال ابتلا هستیم یا ندونیم هیچ فرقی نمیکنه، ما معمول به یه چیزی هستیم که در حال ابتلا باشیم چه نباشیم باید اون یه کار انجام بدیم. تعبیر من اینه که ما باید مثل قناری کلمون رو بندازیم پایین، انجام واجبات ترک محرمه، بقیه‌اش هیچ ربطی به ما نداره. مثلا ما سر کلاس با هم صحبت بکنیم، خب این میشه حرامی که ما ترکش نکردیم، نتیجه‌اش چی میشه؟ میریم جهنم به قول و به الهی. خب و گمانم میکنیم جهنم نمیریم، مثل اونا که گمان میکنن که مورد ابتلا نیستن. چرا؟ چون رفتیم ته کلاس نشستیم، گمان میکنیم که سیما رو نمیبینه در حالی که ما رو میبینن و آنها که میبینن به برخی ها میگوین. چه بسا آیه 4 رو بشنویم. بله بکنم. خب چرا؟ خدا اینجوری نیستش که شما آمدید خدا رو میخواد تحقیق کنم، اون موقع که میخواستی شروع کنی کجا؟ یعنی تصور ما از خود تصور بنده ها نیست که مثلا میریم یکی میگیم ما رو ببخش، برا ما تو رو خوب میشناسیم. خدا آمده ما اینجوری میکنه، میخواد ببخشم، مطلقا با خدا معامله انسانی نکن، اصلا در مورد خدا این شکلی فکر نکنی. خدا میگه اگه اونایی که پشت به من کردن، لو علم المدبرون، اونایی که پشتشون به من کردن دارن گناه میکنن، کیفش یاقی بهن، میدونستن من چقدر اشتیاق و شوق و رغبت دارم که اونا برگردن، لما تو شوقن، حتما از شوق میمردن. شما هر یک کاری شروع میکنید همین شروع کرد، بعد میره جلو بگیم خدا یه بخواهم کار با توکل به تو باشه، خدا برمیگرده از اول براتون صاف میکنه، خدا بگه نه دیگه شرمندم، تو نامه اعلام کردیم بدیهیست که در صورت عدم مراجعه تا تاریخ پو به کار شما رسیدگی. اینطوری نیستش، خدا میپذیره بعد برمیاد قبلش هم براتون اتفاقا اینا که اینجوری میان و خدا از یه با الان نگه پس ما اولش نگیم وسطش بریم بیشتر خودمون دوست کنیم برای خدا. خدا اونایی که وسطش میان که کار دیگه هم میکردن و بیشتر تحویل میگیره تا در این خونه بمونن. شد آیه 5 بشن. ما جعل الله لرجل من قلبه فی جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
الله أكبر.
صلوات ها شل میشه، من فکر کنم خسته شدیم. خب اگه خسته نشدیم الان فکر کنم بیش از 200 نفره، یک صلوات 200 نفره برسیم رو بکنم. آیه شریفه 4 وارد 3 تا ماجعله میشه که اولیش تکوینیه و دوتای بعدش تشکیلی. اول خداوند میفرماید که برای کسی دوتا قلب توی جوف و باطن او قرار نداد. بعد میگه که این همسرانتون که اونها رو زهار میکنید، بعد میگن زهار چیه؟ اینا مادر شما نیستن. بعدش میگه این فرزند خوانده ها فرزند واقعی شما نیستن. همه اینا که گفتی یه چیزاییه که به دهن میگید، به زبون میگید، به افواه، این مال همینجاست، قبل نداره. و الله یقول الحق، اونی که حق رو میگه خداست و خودش هم به راه درست و راه صحیح هدایت میکنه. ما 3 تا ماجعله داریم، ماجعله من قلبین، ماجعله این ازواجکم امهات، و ما جعل ادیارکم ابناکم. جعل اول جعل تکوینیه. یعنی چی؟ یعنی خداوند در مقام خلق و خلقت ما توی سینه ما و در باطن ما هیچ کدوممون دوتا قلب قرار نداده. حالا کسی نگه یک موجودی چند سال پیش در فلان کشور مدارش بود دوتا قلب داشت، این قلب منظور اون عضو سنوبری شکل نیستش که قلب این به معنای اون تیکه گوشته. بعد عرض میکنم قلب یعنی چی؟ حقیقت قلب چیه؟ دو که این تشریعیه دیگه، تکوینی نیست، قانونه. آقایانی که به همسرانتون یک جمله میگویید که عرض خواهم کرد، اینها با این جمله مادر شما نمیشن. بی خود حرفه علکی بلکی نزنید، بر خودتون حکم صادر کنید. سه آقایان و خانم هایی که یک کسی رو میارید به عنوان فرزند، این فرزند شما نیست. احکامی که در مورد فرزند واقعی وجود داره در مورد این فرد صدق نمی‌کنه. بی خود از خودتون چیز در نیارید که آره این اینجور شده پس فلان چیزی که در مورد فرزنده در مورد اینا صدق می‌کنه و جوکو جفنگایی که خواهیم رسید و کار به یه جایی میرسه که دیگه نگاه نسبت به پیغمبر چپ چپ بشه. من نمی‌دونم می‌گیرم اینا عین خاطره تاریخ اینه که در مورد پیغمبر پچ پچ آغاز میشه. گفتم پیغمبر. سومی هم تشریع حکمه. دوتا حکمه، یه دونم تکوینی. اما هر کدوم از اینا قضیهش چی بوده؟ این اصلا چه اتفاقی افتاد که برخی از اینا گفته شد و الی آخر. اول از و ما جعل الله شروع کن. مفرداتی که تو این بخش آیه اومده و کلماتی که باید بهش بپردازیم دو تاست. یکی رجل، یکی هم جوفه. وقتی میفهمند که و ما جعل الله للرجلین، شما تونید بگین خدا رو شکر که پس ما خانوما میتونیم دوتا، ستا، چهارتا چی؟ قلب داشته باشیم. اینجا و ما جعل الله لرجلن، رجلن ای بشر، ای این رفتن ای بشرن. خب و ما جعل الله لبشرن، دیگه بشر که هستین اگر رجل نیستین. این رجل یعنی انسان، نه مرد که ما بگیم که خب پس این مرده خدا رو شکر ما خانما نیستی. باشه خدا رو شکر نداره که چند تا قلب داشتن. ما جعل الله لرجلن، برای هیچ انسانی دو تا قلب قرار ندیم. دقت بفرمایید، ما جعل الله لرجلن، رجل رجل چی؟ بشر نه چی؟ کی گفت نکره؟ یه نفر گفت نکره، درست هم گفته، میترسه یکی بوده رجل نکره، ما نه نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه. ما جعل الله لرجلن یعنی برای هیچ انسانی دوتا قلب در باطن قرار ندادیم. این معنا ندارد. التفتون نه؟ نکره در سیاق نف جدیدی هستیم شما، این برای تفسیری ها گفتیم. هر وقتی یه جمله‌ای داشته باشیم که جمله نفی باشه، ما نافی هست دیگه، جمله‌ای که درش منفیه یعنی مثبت نیست، جمله منفیه. اگر در جمله منفی حکم نفی در مورد یه چیزی بیاد که اون به صورت نکره گفته بشه، یعنی معرفه نباشه. مثلا اگه میگفتیم ما جعل الله له مثلا علیه له حسنه له حسین، این نه، ما جعل الله له رجله، یعنی اون مطلبی که میخوام یه چیزی رو ازش نفی بکنیم نکره باشه. اگر نکره در جمله بیاد که جمله منفی باشه میگن نکره در سیاق نفیه، افاده عموم میکنه. یعنی چی؟ یعنی تمام مصادیق اون موضوع شامل این حکم میشن. یعنی فارسیش بکنید، یعنی کلمه هیچ باید به کار ببرید. خدا برای هیچ انسانی دوتا قلب در نظر، برای هیچ انسانی ها. این از رجل. اما میفهمد فی جوفه، جوف خودش یعنی چی؟ بله؟ جوف یعنی؟ یعنی باطن، درون. خب؟ اجوف که میگن یعنی چی؟ برمیگرده از درون، وسط. رضا اجوف به اونی میخوره که وسطش بوده، اول و دوش نه، وسطش. فی جوفه، جوفش یعنی باطنش، باطنش یعنی درونش دیگه، فارسیش میشه درونش. خدا در درون هیچ انسانی دوتا قلب قرار نداده. خب یعنی نیاز به گفتن داشت، معلوم دیگه. هر کسی میدونه که الان بررسی بکنن تصویر بگیرن از سینه من چند تا توش عضو صنوبری است؟ یه دونه، دو تا و سه تا نیستش که. نه این قلب اون قلبه، نه درون سینه است. خب نه، ممکن است این برای سینهش عکس بگیرن و منوش یه قلب سمت راست داره. آقا اصلا این درون به معنای پشت مثلا ستون فقرات و درون به معنای داخل بدن نیست، داخل بدن که پره همجوش. این قلب به چه معناست؟ قلب یعنی اون مرکز تفکر و تعمق و تصمیم گیری و تصمیم سازی و عواطف. و حالا شما میخوای بگو روح، میخوای بگو جان، میخوای بگو نفس، میخوای بگو یک مهمی مرکز تصمیم گیری. قلب یعنی این، صرف مرکز عواطف مد نظر نیستش. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. چی شد خدا این گفت؟ شأن نزول احتمالیش اینیه که عرض میکنم در میان قریش، حالا جای دیگه هم اینو داریم، مثل اون آیه فقط تلکی فقط در کسی بود که فرزندان متعددی داشت، آدم حکیمی هم بود، به این گفتن که خدا که تو آدم حکیمی هستی نیا کنی این حرفایی که فلانی میزنه پیامبر رو گفتن، این حرفایی که میزنه واقعا اینا چیز وحیانی از خودش در آورده، میخواد رئیس بشه و اینا. تو این واقعا آدم حکیمی هم بود، یعنی کلش کار میکرد. این قوم ازده بودید من نگاه کنم، رفت مفصل نگاه کرد و مطمئن شد که این قول قول بشر نیست. اومد گفت نه بابا این قول قول بشره. ببینید خدا چجور با غضب از او یاد میکنه، میگه فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر. بمیری با اون حرفی که زدی و این به نوعی ارزیابی که کردی، بعد ما رو انهازا الا قول البشر، قول بشره. بعد خدا میگه سعسلی به سقر، میندازم تو سقر نامر. تو رفتی نگاه کردی فهمیدی که این قول بشر نیست. اینه که هی من عرض میکنم برای خودم قبل از همه و بیش از همه و بیش از همه میگم که وقتی میفهمی یه چیزی حقه بگو، چاش بپذیر، گردن کلفتی نکن در مقابل حق. خدا میگه فقتل کیف قدر ثم قتل، بمیری الهی الهی بمیری، تو چقدر نامردی. ما اینقدر به تو عزت دادیم، این همه فرزند دادیم، این مکانت رو دادیم، اینقدر جایگاه دادیم، رفتی نگاه کردی فهمیدی حق و پیغمبر ماست، برای تو بودی این قول قول بشره صرفا به این خاطر که موقعیت رو حفظ کنیم. از این افرادی هستن تو قریش که به وقت آیت قرآن هست که مشخص ناظر به یک کسیه. این آیه هم احتمالاً این قسمتش ناظر به فردیست نام ابی معمر. این ابی معمر یه آدم مدعی بوده، میگفته که آره من دو تا قلب دارم، یعنی دو تا مرکز تصمیم گیری و تعقل و تفکر و تعمق در وجود منه که این قلب ها و عقل ها و این قوه تصمیم گیری من هر یک دونش از این فلانی بهتر عمل میکنه. منظورش به پیامبر بود، یعنی اگه این پیامبر شده با یه عقل، با یه قلب، با یه مرکز تصمیم گیری، من اگه دو تاشو دارم و هر یه دونش از اون بهتر کار میکنه، باید چی باید بشم؟ حتما باید خدا بشم. اینو هی تکرار میکرد و میگفت. در جریان جنگ بعد این اومد و شرکت کرد و سپاه کفار شکست خورد. وقتی که سپاه کفار شکست خورد، این انقدر هول شده بود که می‌خواست فرار بکنه، یه لنگه کفش از پاش در اومد، اینو گرفت به دست، فرار کرد و رفت، رسید گویا به ابو سفیان، که اگر اینجور باشه، چون ابو سفیان داشت کاروان تجاری قریش رو می‌برد، یعنی باید مسافت زیادی رو این رفته باشه، چون ابو سفیان کاروان تجاری قریش رو دور کرد از مسیر چاه‌های بعد که بیچ با پیامبر برخورد نکنه، مثلا اونجا بهش میگن که تو دو جنگ شرکت نمی‌کنی، میگه نه، میگه ناموس چی میشه، میگه ناموس من پشت شتران. خیلی تاجر بود و میفهمید ابو سفیان علاوه بر همه خباستاش نکات جالبی داره تو تاریخ، نگید آدم جالبی ها، نکات جالبی داره، مثلا برخوردها و در هم میگه پیامبر بعد اون رو به عنوان حاکم جای منصوب کردن ها، اینم جالبه بدیم، یه جایی هم برای پیغمبر خیلی دعا کرد، کجا بود؟ بعد پیغمبر با دختره، جالبه که بدونید معاویه برادر خانم پیغمبر هم هستن، اونا که نمیدونید، خواهری داره به نام ام حبیبه یا رمله که او با همسرش مهاجرت کردن به حبشه، دختر ابو سفیان مسلمان شد، با شوهرش رفتن حبشه، برخی مورخین میگن شوهرش اونجا مسیحی شد، برخی هم میگن مرتب شد، حالا این مسیحی شد مرتب، بعضی هم میگن مرد از دنیا رفت. خب دختر ابو سفیان با اون جایگاه اجتماعی رفته حبشه بی سرپناه تو مهاجرت، پیامبر پیغام دادن به جعفر، جعفر بن ابی طالب رئیس اون گروه مهاجرین، که ام حبیبه رو برای من عقد کن با این مهریه. بعضی جا دیدم مهریه او رو 10 برابر بقیه زناشون قرار دادن که اونجا زندگیش به گرفتاری نخوره. خبر رسید به ابو سفیان تو مکه که پیغمبر این کارو کرده، ابو سفیان دستش رو به سمت آسمون بلند کرد، گفت الهی این مرد ذلت نبینه که اینقدر دختر من عزیز کرد. ابو سفیان ها دید، تاریخ رو میخونید همه چی آدم ها رو با هم ببینید، مثلا معاویه با تمام نکبتش وقتی در مورد امیرالمومنین در حضور او صحبت میکنن به پهنای صورت گریه میکنه، بعد آخرش میگه که هیهات که مادر ده مثل علی بزاید، یعنی در یعنی بعد ها، ولی میگه همون معاویه که هر کاری تونست علی امیرالمومنین کرد. تاریخ، همه تاریخ، همه شو با هم ببینید، حالا یه آدمی بد بوده، ولی اساس به یه نقطه قوتیه، بالاخره مطلبی داره این آدم، اینا کمک میکنه یه جایی برای فهم بهتر تاریخ. این خلاصه اومد و یه کفش به دست، کفش به پا، ابو سفیان گفت چه خبر؟ گفت چه آقا شکست خوردیم، ناجور زایه شدیم، رفت همه رو تیرتفر کردن. بعد ابو سفیان بهش گفتش که چرا یک کفش دستت یکیش پاته؟ راست میگم. بعد اینجا ابو سفیان بهش میگه حق تو از پیغمبر بیشتر کار میکنه، یعنی او هم بهش میگه مثلا واقعا نقدت منو کشته که یکی به دست و یکی به پا. این برخی از مفسرین میگن شأن نزول این آیه همین شیرین فوقانی بوده که این حرف رو میزده و میگفته من مثلا فلان هم برمانه، این شأن این موضوع. چرای موضوع بفهمید یکم بلندتر میفهمید؟ شأنش، نه اینو توی تکمله عرض خواهم کرد. خب اما اینکه میگیم خب چی شد که خدا یک مرتبه گفت نمیشه تو قلبت هم حق رو بخوای هم باطل رو، چه اتفاقی افتاد که این شد؟ خب اینم شأن نزول احتمالی نوشتم من، یعنی ممکنه چون بحث تاریخی و روایی دیگه ممکنه این نبوده باشه، اما این سوال بالاخره مطرحه که تا قبل از این جریان کسایی نبودن که بخوان حق و باطل تو دلشون جمع بکنن، چرا حالا خدا یادش افتاد؟ سال پنجم دیگه، تا قبلش کلی آدم ها بودن که میخواستن هم با مکه جور باشن هم با پیغمبر، چرا اون موقع نگفت خدا؟ بفهمید شما؟ یکم بلندتر میگین؟ ابی معمر با این دیگه به این قلیزی ادا کردن، ولی تو بایم بفهمید آره خوب، یعنی میخواسته بگی که مثلا هر چی بود داره من دو برابر شدم، کاملتر شدم، تفاخر محسه بکنم. نه، یعنی دو برابر او عقل دارم، او یه مرکز تصمیم گیری و تعقل داره، من دوتا دارم، خوشحال میده دیگه. نه نه او که خودشو عقل میدسته. آقا برای چی نمیشه آدم دوتا قلب داشته باشه؟ کار که نشد نداره که ما دوتا قلب داشته باشیم. ببینید اقتضای وحدت ظرف، وحدت مظروف. به شما میگم که شربت میخوری یا چای و چند تا ظرف داری؟ شما میگید که یک دونه لیوان دارم، چای میخورم و شربت. میگم ببین با یک دونه لیوان نمیشه هر دوتاشو همزمان، بله شما هم تو زندگی که کیانی چای آدم چای بخوره بعد جیری میشه اون آخرش میزی بیرون دوباره شربت میخوره. نه منظورم با این برای تنبلا که سر سفره افتاد تو هم استکانی که چای میخورن بده بابا شربت رو مشتی باش بسیجی باش با ما باش خواهرا تو پاره چای جوشه یه دقیقه دیگه میذارم تنشگی کرد میخورم یا تو پاره توش میره پایین کی میبنده بسیجی باش با ما باش. اینا این سه چهار تا کلمه‌ای که من بهش حساسیت دارم هر راه میاد با دست گلی میزنه توی هندونه یا آقا دست نمیشون بسیجی باش با ما باش مشتی باش مثلا من تعبیرم اینه که اینا یعنی که چیز دیگری باش نزیف نباش مثلا. یه ظرف داری همزمان میتونی هم شربت بگیری هم چای همزمان نمیشه یه ظرفه یه مظروف بله؟ چرا مایه در نظر گرفتی؟ چرا مایه در نظر الان این مثال همون چیزی نیست که خدا گفته من فقط بخواستم چیزی بگم به ذهن شما ظرف و مظروف نزدیک بشه مثال موضوعیت نداشت خب؟ در اشتباه کردم کسی شما میشودنی نمیده خب؟ بس چیه؟ خدا یه قلب به شما داده خب؟ بعدم در موردش گفته القلبو حرم الله بقیهش تا همینجا شنید القلبو حرم الله ادامهش واقعا هیچکی نمیدونه با دست به صورت گروه سرود خواهش میکنم نگید بله توازن میکنید الان مثلا بگید القلب حرم الله ولی در حرم خدا کانالو که عوض میکنیم خوب شد ماه مبارک است و الله اون امام که این حدیث گفته همین الان شفاعت شما رو برات میکنه القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله فلا تسکن حرم الله غیر الله تو حرم خدا غیر خدا رو ساکن نکن خیلی بده ها خیلی بده من شما میگم این خونه رو من اگه دوباره به مثال گیر ندم من این خونه رو به شما میبخشم عکس منو تو این خونه بزن ولی خونه مال خودت بشه که عکس من اینجا باشه ها یعنی همیشه من اینجا حضور داشته باشم بعد میام میبینم عکس شنگولی که با من دشمنه زدی اینجا حالا این همه موجود چرا دشمن منو زدی اینجا القلب حرم الله قلب حرم خداست فلا تسکن حرم الله یعنی فلا تسکن فی حرم الله این منصوب به نزع الخافض که در موردش بعد صحبت میکنه اگه وقتی شد فلا تسکن در خانه خدا غیر الله رو ساکن نکن غیر خدا کیه شیطانه و الا پیامبران ائمه علیهم السلام اولیاء الهی پدر مادر همسر فرزند دوستان همه اینا چی هم؟ همه اینا در طول خدا جای دادن اینها در قلبش کارن انسان دوست داشتن همسرشو که در منافات با و تنافی با دوست داشتن خدا نمیبینه که منظوری که دشمن خدا رو تو اینجا جا نده فلا تسکن حرم الله غیر الله غیر خدا رو راه بدم چیه؟ تو تکمیل اشاره خواهم کرد یه ظرف داری بعد این ظرف به صورتیه که دوتا چیز توش جا نمیگیره حالا شما اینجوری کن بگو چرا من خودم هم یکم شیطان هم یکم به این حدیث دقت بکنید وقتی کسی داره گناه میکنه ایمان از قلبش خارج شده وقتی کسی داره دروغ میگه تو اون لحظه اگر بمیره یه چی مرده؟ یک کافر مرده واقعا؟ آره واقعا یعنی ما الان تمام ایمانمون رفت؟ نه تو توفیق مردن همراه با ایمان از دست داری یعنی در حالی دروغ داری میگی بمیری یه کسی که داره غیبت میکنه اون لحظه مؤمن نیست مسلمون نیست کسی که داره غیبت میکنه در اون لحظه چیه؟ کافره و اگر در حال گفتن غیبت یا شنیدن غیبت بمیره کافر مرده یعنی میگن یه کافری الان مرد خب نقلش مسلمون بود بسیار خوب یه دوره هم اسلام داشته اما به عنوان کافر مرده خیلی خطرناکه آره پس ما مراقب باشیم خواستیم بمیریم گناه نکنیم نه گناه نکن چون هر لحظه ممکنه بمیری از این ور نگاه کن باز از اون ور نگاه نکن پس دیگه مجله نمی کنم